دوستان عزیز، بسیار خوش آمدید به این جلسه. جلسه رو به صورت ویژه اختصاص میدیم به اتفاقاتی که در کشورمون در شرف وقوع هست و مایل هستیم که یک شما عزیزان به عنوان یک فعال حقوق بشر پیشنهادی اگر دارید بفرمایید، مایک رو بردارید و صحبت کنید و خواهشاً بی تفاوت نباشید. مایک برای شما آزاد هست جناب شفای عزیز، خواهش میکنم بفرمایید.
مرسی که فرصت دادید. من یکی دو تا مطلب کوتاه میگم، فقط زمان رو به من یادآوری بکنید لطفا. ببینید، من در مورد تخریب ها، اولا این نوع تخریب هایی که الان اتفاق میفته، مثلا میبینیم الان فیلمش هست که خود ماموران رفتن دارن در شیراز شیشه ها رو میشکنن، فیلم از دور گرفته شده ولی مشخصه با باتومشون دارن میزنن، یا عکسی هستش که توی کوچه فرعی اومدن و شیشه های ماشین و لباس با لباس پلیسیش داره میشکنه، و عکسای هم دوره قبل هم بود. این کارا رو در واقع خود دولت داره میکنه، اما یه سری تخریب ها هست که اینا خواسته مردمه. مثلا وقتی میریزن دادگستری رو آتیش میزنن، یعنی از دادگستری ناراضی هستن. وقتی میریزن حوزه علمیه رو آتیش میزنن، یعنی ناراضی هستن. وقتی میرن فرمانداری رو آتیش میزنن، ناراضی هستن. وقتی ماشین پلیس رو میگیرن، یعنی ناراضی هستیم از سرکوب شما. یعنی در واقع اینا عکس العمل‌های منطقیه و اصلا هم غیر منطقی نیست. به نظر من کاملا درست هستش که اون آدمی که سرکوب شده در یک موضوعی و بره، الان وقتشه که اون خواسته هاشو عنوان کنه. چرا؟ چون اجازه نمیدن. یکی از اشکالایی که الان هست، الان تمام وزرا و نماینده های مجلس، حتی این آقای لاریجانی و امثال هم، همه اومدن گفتن شما حق دارید. یعنی اولین باره که این حق رو به مردم دارن میدن. این برای من خیلی جالبه. دوستان به این توجه کنید، میگن مردم شما حق دارید، همشون میگن حق دارید، ولی اجازه بدید از مراجع ذی‌صلاح. حالا دنبال مراجع ذی‌صلاح بگردی کس پیدا نمیشه. به دادگاه بری، رئیسش دزده، دادستانش دزده، پلیسش دزده، همشون آدمای وابسته و پیوسته هستن به هم دیگه. یه فیلمی از تلویزیون گذاشته به نام آشوب، حتی برای دوره پهلوی گذاشته، برای این دوره اینجاست. بد نیست، 4-5 قسمت بد نیست، دوستان برن ببینن که همش تلفن و تلفن بازیه. اینه که این یه قضیه است و من در واقع به نوعی فکر میکنم آدمایی که دارن الان کاری انجام میدن با آگاهی است و همونطور که آقای تقی‌پور هم گفتن، بر اساس یک آگاهی دارن کار میکنن و خواستشون هم یه خواسته واقعیه، یعنی حقشون رو میخوان. اما به مطلب دیگه که من میخواستم بگم، صحبتی شد، گفتن که هیچ رهبریتی نداره، هیچ مدیریتی نداره. اتفاقا رهبریت داره و مدیریت داره. من کلمه رهبریت رو که میارم برای اینکه بگم مدیریت رهبریت جمعی داره، نه اینکه یه نفر لیدر بشه مثل زمان انقلاب که یه رهبری مثل خمینی بیا سر همه کلا بذاره پدر مردم رو در بیاره. ما اینجوری نمیخوایم. من معتقدم که ما خود مردم الان در ایران میتونن تصمیم بگیرن و خودشون هم دور از حواشی میتونن مدیریت کنن، و اگر نظام نتونه خودشو نگه داره، یعنی بخواد در واقع اجازه رو به مردم بده، مردم آدماشون رو میشناسن و میارن اختیار بهشون میدن که برید برای ما مدیریت کنید، برید برای ما بگردونید اونجا رو، ولی زیر نظر ما. یکی از دوستا سوال کرد که خب الان چیو داریم؟ گفتم یعنی فکر میکنیم مثلا من بگم پهلوی، من بگم مثلا مجاهد، من بگم کمونیسم، من بگم حسن آقا، حسن آقا، محمد آقا. نه، ما الان تو خود ایران کلی زندانی داریم که بچه های سیاسی هستن، دارن جانشون رو میدن. مثل آقای شهابی، مثل خانم محمدی نرگس، یا صدها مثل اینا هستن از شهرهای مختلف، ایالتهای، من بخوام اسم ببرم بالای 500 تا اسم باید بیارم. خب اینا هستن. یعنی الان جامعه وقتی اینا رو از زندان آزاد کنه، اینا میتونن ذهنیت بدن، بگن آقا ما آدم هستیم به خاطر شما رفتیم به زندان. این هم هست که نیاز نیست که ما به فکر این باشیم که پهلوی بیاد یا پهلوی نامی بیاد و این اون چیزی نیستش که باید فکرشو بکنیم. و من میخوام بگم که دست پشت پرده همیشه هست، ولی این دست پشت پرده این نیستش که مردم میاره تو خیابون بعد میبرشون تو خونه. شما مطمئن باشید که مردم شکل دیگری در خیابان هستن، چون حقشون رو میخوان. حقشون هم حداقل حقشون امنیتشونه، حداقل حقشونه که در آرامش باشن، راحت زندگی بکنن. این حداقل حقیه که درخواست کردن و حقوقشون رو میخوان، کار میخوان. و حداقل حقشونه که آقا پولای ما رو نبرین بیرون، همینجا برای خود ما هزینه کنید. یه خانمی دیروز داشت صحبت میکرد، فکرم دو سه دقیقه صحبت کرد، بسیار فصیح و زیبا صحبت کرد. گفت من هستم با دو تا بچه، من نمیدونم باید چجوری اینا رو بگردونم. چرا بایستی من هیچی، من مملکتم طلا داره، مس داره، نقره داره، نمیدونم نفت داره و و و و این همه داره، چرا بایستی من برای غذای ساده خونم برم گدایی کنم، دریوزگی کنم؟ اینه که این صحبت ها همه هست، یعنی خواسته ها تعریف شده داره میاد گفته میشه. اینه که من امیدوارم که زیاد صحبت نکرده باشم، ولی بازم در خدمتتون هستم و گوش میکنیم، بحث خوبیه. من چند تا از دوستان مثل آقای پرویزی میبینم تو موضوع نیستن، آقای سعید حسینی، نیکا، خانم احمدی، عرض کنم خانم برمزیار، من از اینام دوستان میخوام دست رو بلند کنم و وارد صحبت بشن، نظرشون رو بگن، ولی با همه ما نظرش فرق داشته باشه و یه نگاه دیگه ای داشته باشه. میکو بگیرید صحبت کنید. من مایک آزاد.
سپاس از شما جناب شفایت. به نکاتی که پاسخ دادید، بله، یک نکته هم بود در میان صحبت آن که مایل هستم این رو، البته اگر جناب نیل باشم پاسخ بدم یا اگر دوست عزیز دیگه. فکر می کنم در لابلای صحبت جناب گلستانجو بود که فرموده بودن ممکن هستش این هم یکی از سرپندهای سیاسی دولت باشه، کما اینکه اینها همیشه میخواستن که در واقع دولت رو یه جوری مردم رو مشغول کنن یا یک بحران ایجاد بکنن، و شاید تمام این بحران زمینه این بوده که بخوان اصلا چنین آشوبی رو به پا بکنن. حالا جناب نیلوزره، خیر مقدم به شما، خوش آمدید به این جلسه، در خدمت شما خواهیم بود. اگر مایل هستید به این سوال پاسخ بدید، و در خدمت بقیه دوستان هم خواهیم بود. من بانو اشعری عزیز، چند بار پنج نوشتی، در خدمت شما هم خواهیم بود بعد از صحبت عزیزان به طور حتم. مایک برای شما آزاد هست جناب نیلو، بفرمایید، خواهش میکنم.
دوستان سلام عرض میکنم، امیدوارم که صدای منو داشته باشید. بله، منم سال نو میلادی رو به شما تبریک میگم. اولین جلسه در سال نو از باقی ماندگان جلسه سال گذشته است. اگر اجازه بدین این صحبت رو با یه تیکر تو این چند وقته احتمالاً دیدین در فیسبوک و جاهای مختلف زیاد چرخیده، از قول شاملو بگذار برخیزد مردم بی لبخند. ببینین دوستان، آدم های ایران رو میفهمم، شما هم میفهمید، آدم های عصبی، آدم هایی که تحت فشار هستن، نان شب رو ندارن، بهشون اجحاف داره میشه و چشماندازی که بهشون نشون داده میشه چشمانداز این هستش که از اینی هم که هست بدتر خواهد شد براتون. شمایی که تخم مرغ رو میخریدی 50 تومن، امروز باید بخری 20,000 تومن. شمایی که بنزین میزدی 100 تومن، باید 1,400 تومن بزنی. یعنی تخم مرغ که به عنوان ساده ترین غذا محسوب میشه و امروز اصلی ترین غذای طبقات تویدست جامعه ماست، تصور 20,000 تومن قیمتشه. خب این آدم دیگه به کارد و سخونش رسیده. حالا مد نظرم آقای غلامی و دوستم آقای گلستان جور نیستش، ولی دوستی که نگران اموال عمومی هستش نگران شکم مردم باید باشه. اگه آقای لاریجانی معذرت میخوام، آقای لاریجانی یا آقای روحانی، آقای مهاجرانی، ابراهیم نبوی، محمد رضا خاتمی تو صحبتاشون اعلام میکنن که اموال عمومی داره نابود میشه، لطفا نگران شکم مردم باشن. مردم از گرسنگی نمیرن. در ظرف ماه گذشته که ما بحث مسئله زلزله رو در کرمانشاه داشتیم، قبل از شروع این شلوغی ها در یک شب 4 تا کودک توی سرما از بین میرن. اون روز کسی نگران اون 4 تا کودک نیستش، نگران آتیش زدن یه ساختمون هستیم الان، نگران اینی که طرف شرمنده خانوادشه، طرف شرمنده زن بچهشه، شرمنده این هستش که نمیتونه زندگیشون رو تأمین کنه. برای 2500 تومن به آدم زنگ میزنن که ما برای 2500 تومن گیر کردیم. برای یه عمل جراحی قلبی که بعد از اون از پلیکت دوستان دارم میام، آدمی که بچهش معلولیت داره، بیماری قلبی داره، برای عمل جراحی 2,500,000 ازش پول، 2,500,000 ازش پول خواستن، نداره. نگران اموال عمومی هستیم الان. ساختمون زیبای برج میلاد وجود داشته باشه، مردم اطراف این ساختمون از گرسنگی بمیرن. بیمارستان های آنچنانی با ساختمون های آنچنانی شد نمیدونم، ولی از شهرستان میان توی پارکش، توی ساختمون های خرابه این برانورش میگیرن میخوابن، به خاطر اینکه نمیتونن خودشون رو درمان بکنن. نکته ای که وجود داره، ببینید خیلی تلاش میشه که من نمیدونم چرا ما تلاش میکنیم که بگیم که آقا همه چیز یک توطئه است. فرض بر این بگیریم که توطئه بوده، این توطئه در مشهد شروع شده، الانم آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که به صلاح علم هدا رو امام جمعه مشهد رو به شورای امنیت ملی احضار شده. فرض رو بر این بگیریم که این حرف درسته. اون 2 روز اول در مشهد توطئه بود، امروز دیگه بحث شادگانه. شادگان یکی از شفایی به خوبی میشناسن، 4 تا خیابون بیشتر نبوده. امروز شلوغی در اون شهرم رفته، در شهری مثل درود، در کوچکترین شهرهای ما امروز مردم اومدن تو خیابون به یه دلیل خیلی ساده. مردم بی آینده، اون حرفی که اول زدم، بگذارید برخیزد مردم بی لبخند. ما مش این امروز دیگه بحث رأی من رأی تو اون نیست، امروز اینه که طرف برای 6 ماه دیگه، برای فردا صبحش اساسا مشخص نیستش که توان زنده بودن، توان تأمین خانواده، توان تأمین شکمش رو داره یا نداره. برای همین میاد بیرون، برای همین عصبیه، برای همین وقتی بهش حمله میکنن، وقتی حرف عادیشو داره میزنه، میگه مرگ بر بیکاری، مرگ بر گرانی، با باتون میزننش، خب انتظار نداشته باشیم که این آدم بیاد تعظیم کنه در مقابل نیروی انتظامی. طبیعیه که میزنتش، طبیعیه که با خشونت باهاش برخورد میکنه. خشونت رو کسی تحمیل میکنه که صدای حق مردم رو نمیشنوه. همونجوری که 88 نشنیدن، همونجوری که 78 نشنیدن، همونجوری که سال 58 نشنیدن. من نکته ای که وجود داره اینه که بحث توطئه نیست. امروز تلاش حکومت، یک قسمت از نیروهای خارج از کشور، نیروهای سیاسی خارج از کشور تلاش میکنن بگن که این توطئه حکومتی است. از اون ور دولت تلاش میکنه بگه که آقا موساد و سیاهی و فلان و تمام سرویس های اطلاعاتی دنیا جمع شدن، مردم ایران هم آدم های ببو فریبشون دادن، این فریب خوردگان اومدن تو خیابون. همونجوری که سال 57 رو میگن، میگن آقا مردم فریب خوردن اومدن تو خیابون. اگر این ملت 70 میلیونی به این اعتقاد داشته باشیم که زمینه فریب خوردن رو دارن همیشه، خب معذرت میخوام دیگه کارکرد من و شما به عنوان فعال حقوق بشر میره زیر علامت سوال. اون چه که وظیفه ماست امروز به عنوان فعال حقوق بشر تو این شرایط بسیار حساسی که وجود داره، از تمامی کسانی که توی این، از تمامی این شهرها، تمام کسانی که توی این درگیری ها هستن، توی این مسائل هستن، فقط یه تقاضا بکنیم. آقا هر کی دستگیر میشه لطف کنین اسمش و عکسش رو بفرستین، نذاریم حادثه کهریزک دوباره تکرار بشه، تو بیخبری سر بچه های مردم رو بکنن زیر آب، نذاریم اون اتفاقی که تو سال 88 افتاد جسدهای یخ زده رو به مردم تحویل بدن. برای همین وظیفه ما امروز به عنوان فعال حقوق بشر اینه که ما روی این قسمت تاکید بکنیم. عزیزان هموطن که داخل ایران هستیم، ما در خارج از ایران این امکان رو داریم، اسامی دستگیر شدگان، تصویر دستگیر شدگان، کسانی که در این حوادث کشته میشن، عکس و تصویرشون رو بفرستیم که بتونیم رسانه‌ای بکنیم. به خصوص کسانی که دستگیر شدن، حداقل از اون حقوق اولیه‌شون بشه دفاع کرد، خانواده از محیط، از محل نگهداریشون مطلع باشن، امکان اینی که بتونن ملاقاتشون بکنن، دسترسی بهشون وجود داشته باشه، حادثه کهریزک رو جلوش بشه گرفت. توی این فاصله اون وظیفه دومی که داریم، همین بحث حقوق بشر رو، همینی که شما هر کسی حق داره، حق اعتراض داره، حق خواستن داره، این حق رو به طور مرتب توی این تمام این جلسات اطلاعیه‌هامون، صحبتامون تکرار بکنیم که این حق شماست که اعتراض بکنین، این حق شماست که بخواید، این حق و این وظیفه دولتی که باید جواب بده. دولت امروز میخواد هر کسی باشه، میخواد دولت حسن روحانی باشه، فردا میخواد دولت کسی دیگه باشه. هر کسی که زمام عمر رو در دست داره باید به حقی که ما میخوایم پاسخ بده. من معذرت میخوام، زیاد صحبت کردم و امیدوارم این دو وظیفه رو فراموش نکنیم و تمام تلاشمون رو بکنیم، از تمام کانال‌های ارتباطی که میتونیم ارتباط برقرار کنیم، اسامی دستگیر شدگان، تصویر دستگیر شدگان، کسانی که کشته شدن رو ارسال بشه، بشه این رو تو فضای مجازی بین المللی در ارتباط با نهادهای بین المللی این رو به قولی رسانه ایش کرد. ممنونم دوستان.
سپاس از جناب نیلو. من از نظری که در این دو در خدمت بانو تکا علی عزیز هستیم. بانو اشرفی، بعد از بانو توکلی نوبت برحق مال شماست و آماده باشید. بانو توکلی، مایک رو برای شما آزاد می‌کنم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام حضور همکاران، صدای من در اتاق است؟ زنده باشین، متشکرم. مجددا سلام عرض می‌کنم، سال نو میلادی هم تبریک میگم. صحبت های همکاران عزیز رو شنیدم. من نظر خودم تو این 4-5 روزی که خیلی تماماً درگیر تویتر و فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی هستم، خصوصا تویتر، به نظرم صحبت های جناب نیلو یه قسمت رو قبول دارم، ولی حالا بیشتر راجع به صحبت میکنم. به نظر من نمیتونیم این قضیه توته بودن این جریانات رو یعنی کاملا ندیده بگیریم، چون ما خودمون شخصا با چند تا از جانمون در مشهد، در همدان، در گرفتیم. روزای اول در گفتن بله اردوغان، چون شروع روزای مبی و روحانی دیکتاتور اکبر، حالا که این جلوتر میشیم بله واقعا روزای اول خودشون بودن، شروعش استارتش با خودشون بود، یعنی اینو نمیتونیم به پس توطئه‌ای که توسط خودشون بوده اینو منتفی قلمداد کنیم. بله و اینکه حالا من یکی دو جای دیگه هم شنیدم که حتی دیگه کار فراتر گذاشته بودن که این قضایه رو خیلی خوب البته تحلیل میکردن، نه اینکه فقط یه حرفای مثلا همین شکلی سطحی باشه. تحلیلشون این بود که احتمال خیلی زیاد اصلا با کودتای سپاه مواجه میشن، یعنی خیلی جدیتر مردم تو خیابون بریزن فعلا کاری ندارن، به یه نقطه خیلی دیگه جدی که برسه سپاه وارد این قضیه میشه و حتی اگه لازم بدونه واسه ساکت کردن مردم حتی امکان داره خدا آقای خامنه ای رو بگیره و زندان کنه و این صحبت رو حتی تو به این شدت. منظور این توتر رو نمیشه منتفی کنیم، یعنی بگیم اصلا یه احتمال وجود نداره. از اون طرف به نظر من بله، ما هم تایید میکنیم، ما هم تو این مملکت زندگی کردیم، واقعا دیگه خورا حتی تا 2 سال قبل که من بودم واقعا امکان ادامه زندگی تو اون شرایط نیست. یعنی حالا ما گاهن با همسرم صحبت میکنیم، سعید میگه مردم باید دیگه بمیرن فقط تو ایران، یعنی جزی عده معدودی، یعنی 80-90% واقعا زیر خط فقرن، نه فقط فقر اقتصادی، دیگه وضعیت خیلی وخیمه، شکی نیست. و اینا به هر حال که مردم متوجه حقوق نداشته هاشون میشن و حتما در خیابان اعتراض خواهند کرد، یعنی فرصت این شکلی پیش بیاد. حتی اگه تو شروع این قضايا با خودشون هم بود که به هر حال صدای مردم در میاد شکی نیست، مدل شعارا داره رشد پیدا میکنه تو این چند روز، یعنی داره به مرگ بر دیکتاتور و با نظام مخالفیم و نمیدونم نه دیگه اصلاح طرم نه اصول برا و دیگه ما فقط میخوام یه رفراندوم بشه و داره به این شکل سوق پیدا میکنه. خب یه چیزی که منو خوشحال میکنه تو این قضیه، یعنی میبینه علارغم همه این، خب به هر حال این شنیدن این مصاحبی که داره اونجا اتفاق میفته این مشکلات اذیتمون میکنه، ولی چیزی که داره منو خوشحال میکنه مدل شعارا فرق کرده، مدل همبستگی مردم فرق کرده. شخص من هیچ امیدی ندارم، یعنی بر اساس اطلاعاتی که اون روزایی که تو ایران زندگی میکردم و همسرم یه نظامی و در این حال یعنی توی خانواده 100% اطلاعاتی بزرگ شده، اطلاعات این شکلی دارم که این سادگی کوتاه نخواهند آمد. و چیزی تجربه خودم بر اساس حالا داشته ها و چیزایی که خوندم حالا تمام عمرم مطمئنم، یعنی این مبالغی که تو ایران هست، این ذخایر 11% ذخایر کل جهان فقط در ایران، به این سادگی کسی ازش نمیگذره، یعنی اونا به این سادگی در مقابل این داد و بیداد مردم کوتاه نمیان. ولی همین که مردم دیگه واقعا به جونشون لبشون رسیده، دیگه چیزی واسه از دست ندارن و هستن، این خیلی ارزش داره. ولی در این حالم دلم میسوزه که یک بار دیگه مثل چندین بار قبل دوباره این قضایا، این فریادهای مردم، این جوانای که واقعا آدم میبینی جو خونی مالی مردم رو دوباره به مصادره کنن به نفع خودشون، که من احتمال اینو خیلی زیاد میدونم، خیلی زیاد میدونم. ولی حالا باز دوست دارم دوستانی که صاحب نظرتر هستن راجب این مطالب هم صحبت کنن. ممنون، خیلی وقتتون رو گرفتم. من مایک رو کنم بانو مرادی بزرگوار.
سپاسگزاری میکنم از صحبت‌های شما. من توکلی نظر شما را هم در این ارتباط شنیدیم. من مجدداً یک سلام و درود حضور دوستان عزیزی که تازه به جلسه منحف شدند عرض می‌کنم. دوستان عزیز، ما در این جلسه به طور ویژه در خصوص اتفاقاتی که در کشورمون در شرف وقوع هست صحبت می‌کنیم و به عنوان فعالان هشدار و پیشنهادی اگر دارید میتونید اعلام آمادگی بفرمایید تا مایک بر آزاد بشه. خوشحال میشیم نظرات شما رو به عنوان یک راهکار با نشریه جلسه هستید. مایک برای شما آزاد هست بانو، بفرمایید. خواهش میکنم، در خدمت بانو مهناز احمدی هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام و وقت خیر میگم. دوستان اگر صدای من در اتاق هست لطفا منو راهنمایی بفرمایید. ممنون از شما، سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. من تو خبرهایی که داشتم نگاه میکردم یه چند مورد رو دیدم و از دوستام هم یه چند مورد که شنیدم و واقعا حال آدم رو دگرگون میکرد، میخواستم اونا رو خدمتتون عرض کنم. توی خبر خوندم که نوشته بود اگه هر خانواده چهار نفره اگه هر روز صبحانه و نهار و شام فقط نفری یه دونه تخم مرغ بخورم با یه دونه نون، جدای از این که پول آب و برق و کرایه و اینا رو کنار بذاریم حساب نکنیم، یعنی فقط روزی یه دونه تخم مرغ با یه دونه نون که بخورن میشه ماهی 810 هزار تومن. خب این 810 هزار تومن اگه یه خانواده 1,000,000 تومن حقوقشه چطوری میتونه کرایهشو پرداخت کنه؟ چطوری میتونه حتی پول آب و برقشو پرداخت کنه؟ یه پیرمردی ماهی 1 تومن میگرفت، اینم که شنیده بودم، 75 سالش بود. به چه بدبختی تونستن یه مغازه تاناکورا بزنن، میگفتن که مغازه‌شون هم اومدن ازش گرفتن. حالا پیرمرد 75 ساله هر روز باید صبح زود پاشه بره وسط میدان، اونجا اگه مثلا به عنوان کارگر اونو انتخاب کنن. خب این جور افراد هستن که جونشون به لبشون میرسه و بچه هاشونن، نوه هاشونن، اطرافیان هستن، میبینن که واقعا حتی تو زمان پیری هم امنیت مالی نداره. اینا هستن که دیگه واقعا دست به کارهای تظاهرات میزنن، دست به نمیدونم این خشمای درونشون رو یهو فریاد میزنن، یهو چجوری بگم. حالا این از اینا که بگذریم، سخنرانی آقای روحانی هم که دیدیم، اینه که من فقط متوجه شدم که فقط خواسته تقصیر رو بندازه گردن این و اون. میگه که مثلا ما رشد 6% داشتیم، از کشورهای متوسط بیشتری هم بالاتریم، فقط اینکه کی بود کی بود من نبودم. الان روحانی تقصیر رو انداخته گردن دولت احمدی نژاد و گفته که دولت قبل این کارا رو کرده و ما الان داریم درستش میکنیم. 4 سال وقت داشت ولی نتونست. الان هم که دوباره انتخاب شد چی باز بد و بدتر شده. یه فیلمی هم دیدم که در مورد یه بسیجی بود، اومده بود که چقدر فوش مردم میداد، ببخشید که اینجوری حرف میزنم، و میگفتن که بله این که مثلا حکومت دست ماست و شما نمیتونین کاری کنین و اینا، خودشون چی میگن سر نخو به دست مردم دارن، با این همه گرونی و با این همه بدبختی که سر مردم آوردن. الان مردم کرمانشاه با این دو ماه اخیر که زلزله اومده واقعا دیدن که مسئولین هم هیچ توجهی بهشون ندارن. خب اینا باعث شده که خروش کنن، از خونه هاشون بیان بیرون و تظاهرات کنن. و تقریبا این موردا بود که من خواستم بگم. و اینکه تنها کاری هم که میتونیم بکنیم اینکه به قول آقای نیلو که گفتن اینکه عکس ها و تصویراشون رو بفرستیم واسه مردم. یا من تنها چیزی که بلد بودم این بود که گفتم عینک شنا بگیرن که تمام چشمشون رو پوشش بده و گازی آبی چیزی که میریزن رو مردم تو چشمشون نفوذ نکنه. به هر حال امیدوارم که این کارا و تظاهرات فایده‌ای داشته باشه، مثل سال 88 نباشه، خون افرادی که ریخته میشه بی هدف و بی فایده نباشه. ممنون از این که وقت در اختیار من قرار دادیم. من مایکو رو آزاد میکنم.
سپاسگزاریم هم از نظر شما بانو محمد احمدی. در خدمت جناب گلستانجو هستیم. مایک برای شما آزاد هست جناب گلستانجو، بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنونم خانم مرادی، قول میدم که رعایت کنم. من فقط تنها نکته ای که میخواستم بگم، جناب آقای نیلو فرمودن که نگران آتیش زدن اماکن عمومی نباشیم. من اصلا نگران این موضوع نیستم، من نگران عواقب بعدش هستم. خوبه که مردم اگر قرار کار رو انجام بدن، کار درست رو انجام بدن. اگر قرار جای رو آتیش بزنن، جای درست رو آتیش بزنن. دادگستری خودش به همین روال عادی که داره کارا پیش میره، یه پرونده چندین سال طول میکشه تا را بیفته نتیجهش بماند. حالا فکر کنید که دادگستری آتیش بزنیم، خب الهی بامده تو تمام پرونده را آتیش بزنیم، حالا کی این پس از ضرر میکنه؟ تا کی این زندانی ها وایسن تا یه انقلابی بشه مثل انقلاب 57 و بریزن زندانی ها را آزاد کنن؟ حالا هر کی یه سری آزاد باید بشن نشن، هرچی از هرچی اتفاق. این اون کار درسته نیست. اگه قرار باشه اعتراض کنن بعد برن جای درستش، برن جلو صدا سیما. چرا چند روزه الان این همه اتفاق، صدا سیما لاله اصلا هر چیزی رو نشون بده؟ بعد برن یقه اون رو بگیرن. بعد دو روز زمان برد تا مردم شعار بدن مرگ بر خامنه‌ای. چرا؟ چون هنوز مردم کارت به استخونشون نرسیده. آقای نیروی عزیز، هفت سال بودن، هفت سال هشت سال پیش یک روز من از شهرستان اومدم تهران، متوجه شدم تو خونه روغن نداریم. بچه‌ها اعتراض کردن که چرا نگرفتن، گفتن اصلا روغن نیست. منم که از تهران خبر نداشتم گفتم مگه میشه چرا این حرفا رو چرا میزنید؟ گفتن نه ما همه جا رو گشتیم. گفتن تازه یکی از سوپریا گفته که اگر بیاریم، حالا اون روز مثلا چهارشنبه بود، برای جمعه اونم به هر کسی یه لیتر بیشتر نمیدیم. از چهارشنبه شب که من اینو شنیدم تا روز جمعه من اصلا مغزم درد میکرد. یعنی چی که توی تهران پایتخت من یه محله به بزرگی نارمک بگن اصلا روغن نیست، اگر جمعه بیاد به هر نفر یه لیتر بیشتر نمیدن. من توی این چند وقت فقط تو فکر من برم یقه کیو بگم، کیو نابود کنم. اون وقت شما انتظار داری من باور کنم که این مردم کارد به استخونشون رسیده؟ چطور کارد به استخونشون رسیده که پلیس میریزه مردم رو میگیره ببره زندان، مردم وای وایسن میگن ولش کن ولش کن ولش کن؟ حرفی اصلا من قبول ندارم که این مردم کارت به استخونشون رسیده. اگر کارت به استخون رسید نزدیک 500 نفر 600 نفر طبق این فیلمایی که میفرستن اونجا هستن که نیروی انتظامی 20 نفره نه نهایت 100 نفره ریختن مردم رو جدا میکنن و برمیدن میگن، بعد مردم دست میزنن میگن ولش کن ولش کن. نه من اصلا موافق با این موضوع نیستم. اگر این کارت به استخون رسیده بود قطعاً هیچ کس الان تو زندان نرفته بود، قطعاً اصلا اجازه نمیدن اون ماشینی که مردم رو داره میبره زندان وارد زندان بشه. چند وقت پیش من یه کلیپ نگاه کردم، گفتن که یکی از مامورای نیروی انتظامی زیر پل سیدخندان توی ماشین نیروی انتظامی به یه خانم داره داشته تجاوز می‌کنه. حالا چه تجاوزی کار نداره، مردم ماشین رو پشت رو کردن. چطور اونجا تونستن اون کار بکنن و حالا مردم راحت و پاکیزه با تیر میزنن جنازه‌شو دارن میبرن گریه میکنن؟ گریه یعنی چی؟ بعد نابودشون میکنی. چطور اجازه میدی یه نفر تیر بزنه؟ چطور اجازه میدی شما یکی رو با خودشون ببرن، یک تعدادی رو بردن مثل برای انسان مثل گله سوار ماشین کنن ببرن زندان؟ شما چه تیپ آدمی هستی؟ من مایک رو آزاد میکنم، در خدمت دوستان هستم.
سپاسگزاری میکنم از شما، در خدمت بقیه دوستان هستیم. به پرویزی عزیز مایک برای شما هست، خواهش میکنم بفرمایید.
من سلام میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که صدام تو جلسه باشه. ممنونم از راهنماییتون. ببینید این که بیایم سمت و سوی حرکتی که مردم کردن به یه ور نبریم که حالا ما چرا داریم به قول معروف توی وضعیتی حالا که کسی نمیاد سر و صدا کنه. آقای گلستانجو صحبتش کاملا متینه، ولی این که بگیم کارت به استخون مردم نرسیده، همین که الان مردم بیرونن کارت به استخونشون رسیده قطعا. و فقط من میخواستم اینو اشاره کنم که این پرده ترس از صحبت کردن از جلوی مردم برداشته شده و مردم دیگه ترسشون ریخته. و همین که الان دارن به جرأت شعار میدن و به جرأت تو خیابون ایستادن و دارن مقابله میکنن، خودش یک بحث چیز جداییه. و این بار من به نظر من این تجمعاتی که انجام داره میشه خیلی هدفمندتره و مردم یه جورایی دیگه برای هیچ و پوچ اعتراض نکردن مثل سری قبل. مثلا حالا که به نظر من یه برای هیچی بود داشتن اعتراض میکردن، ولی چیزی که وجود نداشت. و یه برداشتم که میتونیم بکنیم اینه که این بار مسئولینی که دارن صحبت میکنن و کسایی که دارن میان اعلام میکنن که مردم تظاهر، اصلا یه احساس ترس تو وجودشون هست و اینو از تو صحبت کردنشون میشه فهمید. پس بدونید که خودشون یه جورایی از پیش باخته دارن میبینن و شرایطشون یه جوریه که اصلا انگار که قدرت واکنشو ندارن، مگر اینکه فقط بتونن با زور سرکوب کنن. یعنی خودشون میدونن این راه جز این راه هیچی نیست و کسی نیست که بیاد حالا بخواد رسیدگی کن. خودشون هم میدونن که این رسیدگی حرف فقط شعاره و الان مردم دیگه دنبال شعار نیستن، فقط دنبال تغییرن. و یه خواهشی که دارم، امیدوارم که این اتفاق نیفته. این قهرمان سازی نکنن، قهرمان سازی نکنن، این که دنبال قهرمان نباشن و کاملا هدفشون مشخص باشه. وقتی هدف مشخص باشه، هدف درست باشه و به یه سمت درستی بره، قطعا هر کسی که، هر شخصی که بخواد بیاد تو این مملکت تو رأس وایسه بعد حکومت داری کنه، نشون وقتی قانون و چارچوب مردم رو میدونه دیگه فراتر از این نمیتونه پا بذاره. پس اونی که میدونه نمیتونه این کارو بکنه نمیاد وسط، چون میدونه که با مردم طرفن الان. و امیدوارم که این تجمعاتی که انجام میشه مثل قبل سرکوب نشه و مردم با هوشیاری بیشتری بتونن این کارو انجام بدن و بتونن یک هدف مشخص رو برای خودشون تعیین کنن. من مایک آزاد میکنم. ممنونم که این وقت رو بهم دادید.
سپاسگزاری میکنم از شما جناب پرویزی که در این بحث مشارکت کردید.